رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث توسل و إثبات توسل به أموات که آیا این توسل جایز هست یا نه، 9 آیه به عنوان نمونه از قرآن کریم خدمت دوستان تقدیم کردیم. نتیجه‌ای که از این 9 آیه گرفتیم این شد که ارواح پس از مرگ زنده هستند، دارای احساس هستند، دارای درک و شعور و فهم لازم برای فهمیدن مطلب هستند. اگر ارواح نیکوکار باشند تو بهشت برزخی هستند، اگر ارواح بدکار باشند در دوزخ برزخی هستند، و در بهشت ارواح نیکوکار متنعم به نعم الهیان، در دوزخ معذب به عذاب الهیان اگر بدکار باشند، اگر نیکوکار باشند اونجور، اگر بدکار باشند اینطور. فلذا برقراری ارتباط با ارواح پس از مرگشون یعنی درخواست کردن از اونها چون زنده هستن طبق این 9 آیه‌ای که خوندیم و صفات لازمه رو برای این کار دارند، عقلن و شرعن هیچ مشکلی نداره، بلکه پسندیده هم هست، چون قرآن کریم خودش این رو تأیید کرده، یه کار قرآنی است. چرا که دعای شخص با توسل به اونها زودتر به اجابت میرسه. من باز خواهش میکنم این مطلب رو اساتید ما، مدرسین ما، خانمها و آقایون دانشگاهی و حوزوی ما دقت بکنن که اگر کسی سوال میکنه که آقا وقتی خداوند میفرماید ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت کنم شما رو، که همین مبلغینی که مبلغین وهابی هم تو قبرستان بقیه یا جاهایی دائما همین مطلب هایی دارن میگن و این چون فلفور اینو به زبونشون میاد و میگن خیلی کوتاه، شما باید کوتاه بتونی پاسخ بدید. خب چرا ما متوسل میشیم به دیگران؟ خود خدای تعالی رو بخونیم. جواب یک جمله، چون خود خدای تعالی فرموده برای تقرب به من و زودتر اجابت شدن دعاتون، من تو قرآن گفتم که پیغمبر برای شما دعا کنه زودتر به اجابت میرسونیم، چون اونا آبرودار هستن. در روایات هم به همین صورت هدف از توسل جستن به اولیاء الله در پیشگاه خداوند متعال این هست که دعای ما زودتر به اجابت برسه، یا اگر اصلا نمیخواد به اجابت برسه با این آبرویی که از اون شخص که بهش متوسل میشیم کسب میکنیم، در واقع یا با اون شخصی که او رو شفیع قرار میدیم در پیشگاه خداوند، این دعا اصلا راه اجابتش باز بشه. این در یک جمله. پس این رو داریم عرض میکنیم که اثبات کردیم که درخواست مستقیم از ارواح به این دلیل که قدرت نفسانی، روحانی، هر چی که شما بذاری اسمشو، قدرت معنوی، چون قدرت مال جسم که نیست، اینو تو بحث آصف ابن بخیا ما اثبات کردیم که آصف با دستاش تخت رو نیورد اونجا، آصف با قدرت روحانی و معنوی خودش که خداوند این اراده رو بهش داده بود توانست این کار رو انجام بده، با دستش که نیورد. پس اینا به ارواح در واقع متصف هست، این قدرت ها. ما میگیم که درخواست مستقیم از پیامبران ائمه در حالی که از دنیا رفتن، مستقیم هم درخواست کنیم چون این قدرت هاشون از بین نرفته، این هم در واقع این اینه که زندن، چون روح اونها که زنده است، جسمشون مرده و از دنیا رفته. پس فرقی از نظر برآورده کردن حوائج اینها نداره، یعنی چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشن، چون روحشون بناست پاسخ بده، ارواحشون بناست که دارای این قدرت ها باشه و این قدرت ها با مردن جسم از بین نرفته، ولذا درخواست اونها در زمان حیات و ممات اونها به طور مستقیم هم یکیه. نه تنها شرک نیست بلکه قرآنی رو تأیید میکنه، مشکلی نداره. فلذا باز داریم این رو عرض میکنیم که درخواست از انبیا و اولیاء الهی به طور مستقیم یا برای این که در حد ما دعا بکنن، یا رسول الله من از تو میخوام بیمارم رو شفا بده، یا رسول الله برای من دعا کن، یا رسول الله از تو رو در نزد خدا شفیع قرار میدم که خدا حاجت منو بده، خداوند رو به حق این بزرگواران که پیامبر در رأس اونها باشه قسم بدیم، اینها از دیدگاه قرآن کریم نه تنها شرک نی، ارتباطی هم با مسئله شرک نداره، یک عمل صحیح و مورد تایید قرآن کریم هست. و به عبارتی دیگه تا وقتی که در زمان حیات اونها ما بتونیم چنین کاری رو انجام بدیم با توجه به اثبات زندگی برزخی اونها، میتونیم همون درخواست ها رو شما بفرمایید از ارواح اونها چیکار کنیم داشته باشیم، مشکلی نداره، بدون اینکه برای اینها چه در حال حیات چه در حال مماتشون قدرت استقلالی قائل بشیم. ما قدرت استقلالی برای هیچ کدوم از اینها قائل نیست، میگیم فقط خدا باید این قدرت رو به اینها بده و خدا به اینها این قدرت رو داده. خب با توجه به این مطلب که مقدمه این بحث این جلسه ما هم خواهد شد، اگرچه مسئله توسل به انبیا و اولیاء الهی از دیدگاه قرآن کریم ثابت هست، اگر کسی انقلتی داره اشکالی داره میتونه رو سایت رو عرض به خدمتون که شفاهن کتبن برای ما بده، ما هم در یک جلسه به عنوان پاسخ به بعضی از اشکالات توسل که خیلی اشکالات زهراگینی هست اسم شما میذاریم یا اشکالاتی است که مثلا تو ذهن بعضی ها ممکنه بشینه، البته اونها رو انشالله در پایین مبحث توسل یک جلسه خواهیم گذاشت و پاسخ خواهیم داد. دوستانم هر چی اشکال به نظرشون مثل مطرح کنن ما تو همون جلسه یا جلسات بعدش پاسخ خواهیم داد. اگرچه این از دیدگاه قرآن کریمی مطلب ثابته، لکن برای تأکید این مطالب و مواردی که عرض کردیم، حالا خوبه که از بین روایات هم اهل سنت و هم شیعه مواردی رو عرض بکنیم که توسل جستن به ارواح در عالم برزخ اصلا قبل از اینکه اینها به وجود بیان، این روایات که اهل سنت اینها رو نقل میکنه در کتب معتبر که حالا ما میخونیم و شیعه، این مطلبی است که خیلی مورد تأیید شارع مقدسه و بین صحابه تابعین در زمان پیغمبر پیغمبرهای قبلی رواج داشته و روایات بسیار عجیبی هم هست. اولین روایت رو ببینید، با این موضوع شروع بکنیم که یه بحث روایی پیرامون اثبات توسل به اموات، اول میریم سراغ دیدگاه برادران اهل سنت، ببینیم که این عزیزان تو کتبشون روایاتی هست که بعضی از جوانای اهل سنت ما متاسفانه به این روایات رجوع نکرده اند و نمی کنن. خیلی حیفه، روایات قشنگ و قیمتی هم هست اتفاقا. این اولین روایت و حدیثی که من می خونم توسل حضرت آدم علیه السلام هست به خمسه طیبه، مخصوصا به پیامبر خاتم. دقت بکنید این کتبی که میخونم از بزرگترین کتب اهل سنت هست، معجم الصغیر هست از طبرانی، این روایت رو اونجا نقل کرده، مستدرک صحاح هست از حاکم نیشابوری، صحاح یعنی صحیح بخاری صحیح سالم، مستدرکی داره که مآخذ و منابعش اونجا حاکم نیشابوری جمع‌آوری کرده، جلد 2 صفحه 615، روح المعانی هست، جلد یک صفحه 217. خودش آقای سیوطی در الدر المنصور جلد یک صفحه 59 اونم از طبرانی نقل کرده. بیهقی ابو نعیم اصفهانی در کتاب دلائل النبوه، ابن عساکر شامی در تاریخ خودش، و عرض به خدمتتون که عده دیگری که حالا اونها رم باز من در ادامه روایت برای اینکه خسته کننده نشه اسامی کتب و خودشونو بعضا براتون خواهم خون. از کی نقل میکنن؟ خیلی جالبه این روایت. از خلیفه دوم، از عمر ابن الخطاب نقل میکنن که پیغمبر فرمودن، یعنی راوی خود عمر ابن الخطاب هست، خودش مستقیم داره از پیغمبر نقل میکنه، خلیفه دوم داره نقل میکنه قول پیغمبر. روایت خیلی قیمتیه. او میگوید که پیغمبر فرمودن که وقتی حضرت آدم مرتکب، من فارسیشو دارم میخونم، عربیشو نمیخونیم برای اینکه وقت گرفته نشه، وقتی حضرت آدم علیه السلام مرتکب تخلف از نهی ارشادی شد، یعنی چی؟ یعنی که پروردگار متعال بهش فهمود که میتونی از این درخت بخوری، میتونی نخوری، ما به تو میگیم نخور، بهتره که نخوری، نه اینکه اگه خوردی مجازاتت کنیم، اما اگر از این درخت خوردی، خوردن همانا یک اثر وضعی داره، زودتر به کره خاکی قدم خواهی گذاشت، اگه نخوردی یه خود بیشتر در بهشت، اون بهشت که حالا گلستانی بوده، بوستانی بوده، باقی بوده، جایی بوده، چون بهشت همیشه به معنی بهشت قیامتی و برزخی نیست، این تو قرآن هم مشخصه، بیشتر تو اون بهشت خواهی موند اگر خوردی، اثر وضعیش اینه. ولی هیچ وقت خداوند حضرت آدم علیه السلام مجازاتش هم نکرد بعد از اینکه این کار انجام داد، چون یک تخلف ارشادی بود، نهی ارشادی رو حضرت آدم زیر پا گذاشت، یعنی کار خوبتر رو رها کرد، خوب رو انجام داد. وقتی این کار انجام داد، خب متوجه شد که توقع پروردگار این بوده که اون همواره کار خوبتر رو انجام بده حضرت آدم علیه السلام، ولی ازاد در صدد بر اومد که توبه کنه. میدونی که توبه بر سه قسمه، یه توبه ماها میکنیم بهش میگن توبه عام، از گناه ما توبه میکنیم. رده یه بالاترش پیغمبران هستن که یه وقت کار خوبتر رو که رها میکنن، کار خوب انجام میدن، اینا میان توبه میکنن، به این میگن توبه خاص. رده یه بالاترش هم توبه خاص و خاصه که فقط مختص پیغمبر خاتم و ائمه است که نه گناه میکنن، نه مکروه میکنن، نه کار خوبتر رو رها میکنن. اونها به خاطر یک مسائلی است که ما تو بحث توبه دیویدی مفصل صحبت کردیم، اونجا گفتیم نمیخوایم وارد بحثش بشیم چون بحثش کاملا تخصصی است. اونجا داریم از جناب خلیفه دوم داریم نقل میکنیم که وقتی آدم علیه السلام مرتکب تخلف از نهی ارشادی شد، خب برای توبه خاص خود سر به آسمان بلند کرد. قبلش این مطلب رو هم بدونیم. این روایت رو کجا آورده طبرانی حاکم نیشابوری؟ کجا این روایت آوردن؟ این روایت رو ذیل آیه 37 سوره بقره آوردن. این آیه جالبه، خیلی جالبه. میگم یه وقتایی بعد یه چیزایی رو که اتفاقا ما حساسیت روش نداریم حساسیت به خرج بدیم. آیه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. میفرماید که آدم علیه السلام بعد از این کار خوبتری که رها کرد، کار خوب انجام داد، دید توقع پروردگارش از اون چیز دیگری بوده که کار خوبتر هم میشه بکنه، در صدد در اومد توبه خاص بکنه. چیکار کرد؟ از پروردگارش کلماتی رو دریافت داشت. فتلقا آدم و من ربهی کلمات. ببین کلمات رو فقط ما نباید توضیح بدیم، مخالف ما باید توضیح بده که کلماتی که حضرت آدم از خداوند دریافت کرد چی بوده، منظور از کلمات چی بوده. چهار تا کلمه که تو مشت حضرت آدم نریخته که، اینکه اینجوری که نیست که، منظور از کلمات چی بوده. من باید جواب بدم، مخالف منم باید جواب بده، فرقی نمیکنه. میفهمد آدم از خدای خود کلماتی رو گرفت، کلماتی رو دریافت داشت. فتاب علی، پس به واسطه این کلمات در پیشگاه الهی به واسطه این کلمات توبه کرد، توبه خاص. انه هو التواب الرحیم، قطعا خدای تعالی توبه پذیر و مهربان هست. حالا خلیفه دوم عمر ابن الخطاب داره این روایت از پیغمبر ذیل این آیه داره نقل میکنه، میگوید که وقتی آدم مرتکب تخلف از نهی ارشادی شد، برای توبه خاص خود سر به آسمان بلند کرد. چی گفت؟ گفت خدایا، شما صلوات رو تو یواش بفرستید، آخر سر انشالله هر وقت گفتیم صلوات بلند میفرستیم که حدیث منقطع نشه. گفت خدایا تو را به حق محمد صلی الله علیه وسلم سؤال میکنم، یعنی میخواهم، تو را قسم میدم که مرا ببخشی که چرا کار خوبتر رها کردم، کار خوب انجام دادم. خداوند به او وحی کرد که ای آدم، محمد صلی الله علیه وسلم کیست؟ حضرت آدم علیه السلام پاسخ داد پروردگارا وقتی مرا آفریدی من بعد از آفرینش خودم سر به عرش بلند نمودم، در این هنگام دیدم در عرش نوشته است معبودی جز خدای تعالی نیست و محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر خداست. با خود گفتم که محمد صلی الله علیه وسلم بزرگترین مخلوق اوست که خدا نام او را در کنار نام خود آورده است. در این موقع، یعنی میگه من این پیغمبر رو از اینجا شناختم، محمد صلی الله علیه و سلم رو، در این موقع به او وحی شد که او آخرین پیامبر از ذریه توست، یعنی تو پدر 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 بزرگ این پیغمبر خواهی بود، این پیغمبر از ذریه توست و اگر او نبود تو را خلق نمی کردم. دقت بکنید، اینو داره خلیفه دوم داره نقل میکنه از قول پیغمبر مستقیما. روایت قیمتیه، خیلی خوبه. حالا از دل این روایت چی در میاد؟ اجازه بدید من به موازات این روایت که از دیدگاه برادران اهل سنت مطرح کردم بریم سراغ شیعه، همین روایت رو که خود اهل سنت نه یه بار به عبارات مختلف این روایات رو متعددن و متواترن نقل کرده، همین روایات رو با عبارات مختلف هم حتی نقل کرده. در بین شیعه هم همینطوره. حالا نگاه کنید شیعه رو هم بگیم بعد نتیجه دوتا رو بگیریم. در کتب شیعه در مجمع البیان جلد یک صفحه 89 طبع شده تو سیدای لبنان بیروت، در تفسیر برهان جلد یک صفحه 86 و 88 احادیث 2، 5، 6، 11، 12، 14 و 17 اونجا این چند تا حدیث رو، اون چند تا روایت رو آورده به همین صورت. ببینید چقدر متعدد این روایات تو شیعه و تو سنی. او چجوری میگه؟ در کتب شیعه به این صورت نقل شده که آدم علیه السلام، اونم ذیل همین آیه 37 بقره که خدمتون عرض کردم، میگه آدم علیه السلام نامهایی را دید که در عرش نوشته است و به آنها توسل جست. به او گفته شد که آنها نامهای گرامی ترین مخلوقات خداست و آن نامها عبارتند از محمد صلی الله علیه وسلم، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام. آدم علیه السلام در توبه خاص خود و نیز قبولی آن و دریافت منزلت و مقام بالاتر به این نام ها متوسل شد و خداوند توبهش رو قبول کرد. انه هو التواب الرحیم، توبه آدم علیه السلام قبول کرد، توبه خاصش. در تفسیر برهان جلد یک صفحه 87 در سه حدیث 13 و 15 و 16 بیان میکنه که ببینید حالا چقدر متعدد نقل شده. آدم علیه السلام اشباح نورانی این پنج نفر رو مشاهده کرد، سپس خداوند رو به مقام و منزلت آنها خوند، یعنی به آنها توسل پیدا کرد، خداوند توبهش رو قبول کرد. بذارید این حدیث رو من از ابو هریره که باز در یکی از کتب اهل سنت هست این روایت رو مفصلتر نقل کرده و خیلی زیباتر. عرض میکنم روایت قیمتیه به خاطر اینه و و ما قدر یک سری مسائل واقعا نمیدونیم. حالا عرض میکنم مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه رو این قضیه حساسیت فوق‌العاده‌ای نشون داده. تو کتاب القدیر آنجا آمده، من آدرس القدیر رو اینجور که اینجا یادداشت کردم، جلد دو صفحه 300 نوشته، چون القدیر طبع‌های مختلفی داره، جاهای مختلفی چاپ شده، ممکنه آدرس‌های وقت جور در نیاد، باید تو القدیر فهرستش بگیریم. حالا که کامپیوتر اومده ما دکمه ای رو بزنیم ببینیم که آقا به قول معروف پیدا کنیم، ببینیم که این موضوعی رو بگیریم پیدا کنیم ببینیم که آقا این کجا، این حدیث کجای القدیره اگر تو این آدرسی که من میدم پیدا نشد. اونجا در از کتاب فرائد و سمتین نقل کرده یا سمتین هست نقل کرده که اون نویسندش بهش گفته میشه شیخ الاسلام، یعنی آدم بسیار معتبری بوده. باب اول این کتاب از خود ابو هریره نقل کرده که اهل سنت خیلی احادیث رو از ابو هریره میارن اتفاقا نقل میکنن. ابو هریره میگه پیغمبر فرمود، ببینید حالا همون روایت که عمر ابن الخطاب نقل کرد ابو هریره هم نقل میکنه، پیغمبر فرمود وقتی که خداوند آدم ابوالبشر رو خلق کرد از روح خودش بر او دمید، حضرت آدم علیه السلام به طرف راست عرش متوجه شد، ناگهان دید 5 شبح در بین نور عجیبی هستند که دارن سجده و رکوع می کنن. حضرت آدم علیه السلام به خداوند عرض کرد پروردگارا مگه من اولین خلق نیستم که منو خلقم کردی؟ حالا این روایت اهل سنت داره نقل میکنه، دقت بکنید، گفت مگه من اولین خلق تو نیستم؟ تو منو از گل آفریدی یا دمیدی در من، من شدم آدم، قبل منم مگه کسی بوده؟ کسی رو از خاک آفریدی؟ اینا چی هم پس؟ خداوند متعال فرمود نه ای آدم، عرض کرد پس این 5 شبح کیانن که در هیئت و صورت من هستن؟ یعنی اینکه اگه تو قبل من کسی رو خلق نکردی، از خاک کسی رو خلق نکردی، پس اینها کیان که عین من صورتشون مثل صورت منه، یعنی از نظر هیئت یعنی شکل، شکلشون عین شکل منه، آدم هن اینا اینجوری هستن. خب خداوند متعال فرمود آنها از فرزندان تو می باشند. یادتون نره که داره ابو هریره داره این رو بیان میکنه که اگر آنان نبودن تو را خلق نمی کردم. نام آن 5 نفر میگم روایت اینجاش حالا جالب هست و کامل تره اینه، من تو شیعه این روایت اینجوری داریم و من از اهل سنت دارم نقل میکنم که برادران اهل سنت دقت بهتری توی مطلب داشته باشن. نام آن 5 نفر از نامهای من خدا مشتق گردیده هست، اگر آنان نبودن بهشت و جهنم و عرش و کرسی و آسمان و زمین و فرشتگان و انس و جن را نمی آفریدم. بعد خداوند متعال می فرماید، من عربیش هم اجازه کردم چون عربیش خیلی قشنگه، خود بعضی افتاد ما اگه وقت داشتیم عربی ها رو بخونیم، همیشه تو سخنرانیتونم بدونید خود حدیث و روایت عربی خوندنش مزه دیگه ای داره، بین مستمع هم همینه، این هم معجزات کلام الهی قرآن کریم و روایات معتبر هست. اینجا پروردگار به حضرت آدم علیه السلام فرمود که فعنل محمود، حالا شما خواستی صلوات جو بلند ببسید، و هازا محمدون الله علیه، و انا العالی و هازا علیون اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی محمد، و انا الفاطر و هازهی فاطمتون، و انا الاحسان و هازا الحسن، و انا المحسن و هازا الحسین علیه السلام. خب بعد پروردگار به حضرت آدم فرمود به عزت خود سوگند هر کس ذره ای از بغض و کینه آنان را در دل داشته باشد او را بی دریغ وارد جهنم خواهم ساخت. اینو روایت من اهل سنته، ما چرا رو اینو حساسیت نشون ندیم؟ چرا برادران اهل سنت اینو رها کنن بعد یک کتاب بنویسن راجع به یزید امیرالمومنین بنویسن فلان؟ حتی ذره ای میفرماد از بغض کینه اینا رو داشته باشه وارد جهنم میشه، چه برسه که طرف برد یکی از اینا رو بکشه. ای آدم، اینان برگزیدگان من هستند، نجات و هلاکت مردم به واسطه آنان خواهد بود. نجاتشون که مشخصه، هلاکتشون یعنی چی؟ یعنی هر کس پشت به اینا بکنه هلاک، گوش به حرف اینا نده، دنبال رو اینا نباشه هلاک. این قسمت مهمه. پس اگر حاجتی از من داری به آنها متوسل شو. یعنی اینو ابو هریره داره نقل میکنه. آنگاه پیامبر فرمودن که ما کشتی نجاتیم، هر کس بران کشتی درآید نجات پیدا میکند و هر کس که از آن بازماند نابود میشود. پس هر کس حاجتی از خدا دارد با توسل به ما اهل بیت از خداوند درخواست نماید. این ابو هریره شیخ الاسلام تو فرائد سمتین اونجا این روایت رو نقل کرده. ببینید چقدر این جالب هست. حالا این بررسی این دوتا روایت، البته عرض کردم اهل سنت نزدیک 10 روایت بیشتره با عبارات مختلف که من دوتاشو خوندم براتون. شیعم که فت و فراوون 10 روایت هم بیشتر که راجع به اینها که تو روایات اینها رو بهشون میگن خمسه طیبه، یعنی 5 فرد پاکیزه. حالا میخواییم ما داریم اثبات بحث توسل رو میکنیم، دقت بکنید خیلی جالبه. 1، گوش بدید ببینید این حرفایی که ما میزنیم درسته یا نه. قبل از این که پیغمبر به ظاهر و از نظر جسمانی متولد بشه، حضرت آدم علیه السلام به اون حضرت متوسل میشه. یعنی هنوز پیغمبر به دنیا چی؟ نیومده اصلا. هنوز به دنیا نیومده که اصلا بگیم روحش زنده است، جسمش از دنیا رفته، مثلا مرگش، حیاتش، مماتش، اصلا هنوز به دنیا نیومده. یه شبحی است خداوند ازش خلق کرده، یک شبح زنده، یه قالب مثالی به قول معروف. حضرت آدم به اون حضرت متوسل میشه. حسب بعضی روایات به خمسه طیبه قبل از تولدشون از نظر ظاهری حضرت آدم متوسل میشه. چون اینا رو خوندیم. این مطلب چی رو اثبات میکنه؟ اینو اثبات میکنه که وقتی توسل به افرادی که هنوز متولد نشدن جایز باشه، توسل به اموات که اومدن سالها زندگی کردن، جسمشون مرده روحشون زنده هست، که این که خب دیگه به مراتب اولا سزاوارتر و بهتر هست. این توسل جایزه در واقع و مشروعیت داره و شرعاً مشکلی نداره. پس طبق این آیهی که 37 بقره و روایتی که از اهل سنت و شیعه زیلش آوردیم، جایز بودن توسل حتی به کسانی که هنوز به دنیا نیامدن هم جایز بوده از نظر قرآن کریم و روایات که داریم عرض میکنیم. این یک. دوم، دقت بکنید همونطوری که ملاحظه شد در کتب مختلف اهل سنت، این حدیث تقریبا در ذیل آیه 37 سوره مبارکه بقره یا به طور مستقل مطرح شده. در کتاب القدیر جلد 7 با صفحه 300 یا حالا همون جلد 2 صفحه 300 از دیلمی از مسند فردوس، در کتاب در المنصور سیوطی و در ینابیع المودّة صفحه 239، در فقیه ابن مغازلی یعنی در مناقبش که فقیه ابن مغازلی این کتاب رو نوشته از اهل سنت، قسطلانی در المواهب خودش آورده جلد 1 صفحه 16، جناب سمهودی یکی از دانشمندان اهل سنت که کتاب ارزشمندی داره به نام وفاء الوفا جلد 2 صفحه 419، زرقانی در شرح المواهب جلد 1 صفحه 62، العظامی در فرقان القرآن صفحه 117، خود سیوطی باز در خصائص الکبرام جلد 1 صفحه 6 و کتب دیگر این حدیث به عبارات مختلف و متعددی نقل شده. حالا اگه کسی اومد آقا این حدیث با این تواتری که داره و خود اهل سنت همشون نوشتن در آغاز یا پایان این حدیث نوشتن که این حدیث سندش نیکوست، یعنی صحیحه، جای خدشه درش نیست. حالا اگه کسی اومد گفت آقا این حدیث ما قبول نداریم، این حدیث ها درست نیست، هر طایفه‌ای که باشه این حرف رو بزنه باید کل کتب اهل سنت رو، اگه از اهل سنت بشه باید کل کتب اهل سنت دیگه شما ببوسی، کلن کتب روایشون رو بذاری کنار، برای که این روایات با این تواتر وقتی صحیح نباشه خودی که اصلا هیچ کتابی از اهل سنت نمیتونه معتبر باشه، باید کل روایاتش رو ببوسی بذاری کنار، بگیم به درد نمیخوره. با همه این توضیحاتی که دادیم، پدر بزرگ داعشی ها که تمام تفکر داعشی ها از اوست که ابن تیمیه باشه، ابن تیمیه اومده تو یه جمله اصلا نگفته به چه دلیل، تو کتاب خودش عرض به خدمتتون این که اومده اونجا گفته در یه کلمه گفته این حدیث کذب محض است. تموم شد رفت. یعنی پدر بزرگ داعشی اومده گفته خب اونم نتیجهش مولودش ثمرش همین داعشی ها هستن که اصلاً گوش نمی کنن که کسی باهاشون بحث کنه، صحبت بکنه. تمام اینها رو که میگیرن کنار این جاده ها روز اول که اومدن، خشونت هایی که انجام دادن، سرهایی که بریدن کشتن، همین یک کلام به طرف میگفتن و میگفتن تو مشرک هستی، تق تو کلش بزن. این کار ابن تیمیه کرده دیگه، با حدیث این کار کرده خیلی راحت و فتوای در واقع حلیت ریختن خون خیلی ها رو خود ابن تیمیه داده که اینها گرفتن ازش دیگه. بعدش هم رسید به ابن قیم جوزی و بعد محمد ابن عبدالوهاب. این خیلی راحت اومده گفت آقا این حدیث کذب محضه. دلیل هیچ. داعشی ها چه دلیل دارن برای کشتن؟ هیچ. همون تفکر ابن تیمیه رو دقیقاً گرفتن تو ذهن خودشون جاسازی کردن. این یه روایت. یک صلوات بلندی بفرستید. روایت بعدی رو که من میخونم براتون یک جریان خیلی جالبی است که اینم از کتاب اهل سنت براتون میخونم. عرض میکنم این روایت رو منم تا حالا نشنیده بودم، ممکنه شما هم نشنیده باشی، هر کس هم که داره مستقیم یا غیر مستقیم صدای ما رو میشنوه ممکنه خود برادران اهل سنت هم اینا رو تا حالا نشنیده باشن، چون خب ماها دیگه وقت کار دارن رجوع نمیکنن، شیعه هم همینجوره کم رجوع میکنه به کتب خودش. جناب سمهودی کتابی داره به نام وفاء الوفا، متوفای سال 991 هجری قمری است. وفاء الوفا به اخبار دار المصطفى جلد 2 صفحه 1376. حالا ممکن یا به اخبار باشه به اخبار باشه. کتب دیگر اهل سنت آوردن در باب مناسک حجشون. اگه شما نگاه کنین کتابایی که تو حج هم میدن تو کتاب مناسک حجشون، البته وهابی‌ها اینا رو چاپ نمی‌کنن. و در آداب زیارتشون این روایت رو نقل کردن. همش هم ذیلش وشتن یک جمله نوشتن، من تو بعضی اینها دیدم نوشتن که این روایت با سند صحیح ذکر شده. تصریح کردن بر صحیح بودن سند روایت. چی هست این روایت؟ یه فردی به نام عیاض یا عیاض کتابی داره به نام شفاء، بازم اونجا نوشته با سند نیکو از ابن حمید هم نام یه نفر نقل میکنه. خوب خواهش میکنم دقت کن. میگه زمان ابو جعفر این منصور دوانیقی که میگفتن منصور عباسی، بسیار انسان کثیفی بود منصور دوانیقی، میگه که یه روز منصور دوانیقی اومد تو مسجد آمد و مردم هم بودن اونجا نشسته بودن جمع بودن، رئیس فرقه مالکیه جناب مالک که قبلا توضیحات شد تو بحث قبلی دادیم دیگه تکرار نکنیم، که یکی از مذاهب چارگان اهل سنت ما مالکی های برادران مالکی هستن، مالک در واقع امام این گروه هست، جناب مالک هم همدوره منصور دوانقی بوده، آمده بوده تو مسجد با مالک داشته سر یک جریانی بحث میکرده، جریان اعتقادی. مالک که عرض کردم پیشوای فرقه مالکیان هست، به منصور دوانیقی خطاب میکنه. خواهش میکنم خوب گوش بدید، کل روایت مال اهل سنت. خطاب میکنه میگه که چون منصور دوانیقی شروع کرده، این روایت که داریم نقل میکنیم در مسجد النبی اتفاق افتاده، یعنی این قبر پیغمبر بوده، منصور دوانیقی نشسته بوده اینجا، مالک هم نشسته بوده جلوی منصور دوانیقی، قبر متحرم نزدیک اینها بوده، تو مسجد النبی مطلب اتفاق افتاده تو مدینه. مالک میبینه که منصور دوانیقی عصبانی شده، تو این بحثی که مناظره که میکرده شروع کرده، داره داد میزنه الان با صدای بلند، جالبه، خیلی جالبه. میگه خطاب میکنه به منصور دوانیقی، میگه که یا امیر المومنین، به او خطاب میکنه، صدایت را در این مسجد بلند نکن، زیرا خداوند قومی را ادب کرده، یعنی به آنان اخلاق و ادب رو تعلیم کرده. داره اینجوری به منصور میگه که منصور یهو نگه بنین سر اینو جدا کنین از تنش، آدم خونریزی بوده منصور. میگه یا امیرالمومنین صداتو بلند نکن جلوی این قبر، دقت بکنید، خداوند قومی رو ادب کرده. ادب کرده یعنی به این قوم تذکر داده، به یه گروهی، قوم یعنی گروهی، و فرموده ان الله تعالی ادب قوما، این عربیشه، فقال. این آیه سوره حجرات آیه دوم و سوم دقت بکنید، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. این سوره حجرات آیه دو هست، یعنی که ای کسانی که ایمان آورده اید، که خودتون رو مسلمون میدونید، به هیچ عنوان صدایتان را از صدای پیامبر بلندتر نکنید. یعنی اگه نشسته بودید پیغمبر داشت حرف میزد، صدای شما از نظر فرکانس صوتی باید همواره یه پله پایینتر از صدای پیغمبر باشه، حتی به صدای پیغمبر هم نباید برسه. این دستور قرآن هست، باید صداتون ذیل صدای پیغمبر باشه. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خب این آیه قرآن سوره حجرات، خوب گوش کنید. منصور دوانیقی عصبانی شو شروع کرد داد زدن به مالک. مالک اوها، آقا اینجا قبر پیغمبره، خداوند یه قومی رو ادب کرده، بهشون تذکر داده تو این سوره حجرات آیه دو که صداتون رو بالاتر از صدای پیغمبر نکنید. خوب گوش بدید. و عده ای را ستایش کرده و فرموده، یعنی میخواد اینا به منصور دوانیقی یه جوری بگه که این عصبانیتش بکاهه. ببینید حالا در قالب چه چیزی تذکر میده. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. این آیه سوم سوره حجرات. اون آیه دو بود، آیه سه. همانانن، قطعا کسانی که صدای خود رو نزد رسول خدا پایین میارند، همسان رسول خدا صداشون بلند نیست و بالاترم نمیبرن که نهی شده تو قرآن، کسانی که صدای خودشون میارن پایین نزد رسول خدا، اینها همون کسانی هستن که خداوند دلهاشون رو به تقوا آزموده است. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، آنان آمرزش و پاداش بزرگی دارن. این دوتا تذکر. سومی رو به منصور دوانیقی گفت که خداوند عده‌ای رو هم سرزنش کرده و می‌فرماید ای پیغمبر، اون کسانی که تو رو از پشت حجره ها میان صدا می‌زنن، اکثرشان تعقل نمی‌کنند. خب اونو با چه آیه‌ای؟ اونم آیه بعدش هست که اونجا می‌فرماید که کسانی که ینادونهم من وراء الحجرات باید باشه، ادامه آیه هست، که اینا می آمدن پشت حجره، حالا یا شعورشو داشتن یا نداشتن، یا عمدی این کار انجام می دادن زمان پیغمبر یا نه، از پشت حجره اسم پیغمبر می آوردن، نمی گفتن یا رسول الله، می گفتن که مثلا می گفتن محمد کجا هستی بیا بیرون، یا محمد کجا هستی بیا بیرون، صلوات الله علیه و آله. خب اینجور صدا می زدن، بی احترامی می کردن. اینها رو میفرماید که آنان که تو را صدا میزنند از پشت حجره ها، ینادونه هم من ورای الحجرات، اینا اکثرشون تعقل نمی کنن، یعنی عقلشون نمیرسه که نباید این کار رو بکنن، این کار بی ادبی است. شد چند تا؟ سه تا تذکر. بعد مالک به من میگه، به منصور دوانیدی میگه که منصور آرام باش، و ان حرمته میتن که حرمته حیان، و بدان که حرمت رسول خدا در حال ممات، یعنی در حال پس از مرگش، مانند حرمت او در حال حیات هست. اینو مالک، پیشوای مالکی ها داره به کی تذکر میده؟ به منصور دوانقی. و میگه اینو میگه، سه تا تذکر بهش میده. بعدم این مطلب بهش میگه. پس از آن در روایت داره که سمهودی نقل میکنه، منصور خجل شد، با حالت خضوع گفت به مالک، ای مالک، آیا هنگام دعا در کنار قبر پیغمبر باید رو به قبله بایستم، یعنی پشتمو به قبر بکنم؟ جالبه، خیلی جالبه، منصور دوانیقی از مالک پیروه، که مالک امام فرقه مالکی ها برادران اهل سنت ما هست، سوال میکنه حالا که اینا رو گفتی ای مالک، من حالا میخوام چی بکنم؟ برم در هنگام دعا در کنار قبر پیغمبر رو به قبله بایستم، پشتم رو به قبر بکنم؟ مالک گفت چرا این کار انجام بدی؟ چرا صورتت را از قبر برگردانی در حالی که پیامبر، خواهش میکنم دقت کنید، اون آیه 37 بقره که خوندیم، این حدیث اونم داره باز رو تایید میکنه، یعنی اون روایت زیل اون آیه رو، چرا صورتت را از قبر برگردانی در حالی که پیامبر وسیله تو و وسیله پدر تو آدم علیه السلام در روز قیامت است؟ رو به قبر بایست و از پیامبر که وسیله تو و وسیله پدر تو آدم علیه السلام هست طلب شفاعت کن تا نزد خدا برایت شفاعت کنند. خداوند هم فرموده است اگر آنان که به خود ظلم کرده اند نزد تو بیاین ای پیغمبر و بخواهند که خدا آنان را بیامرزد و تو ای پیغمبر برای اینها استغفار بکنی، به تحقیق اینها دعاشون زودتر به اجابت خواهد رسید و خدا رو توبه پذیر و مهربان خواهند یافت. الله اکبر. بعد میگه خود سمهودی داره نقل میکنه، هنوز میگه منصور دوانیقی با شنیدن این مطلب خضوع کرد، با همه اون پلیدی که منصور داشت خضوع کرد و آرام گرفت. سمهودی باز در ادامه روایت این مطلب رو خودش میگه، میگه در سخن مالک بنگر. این قابل توجه برادران اهل سنته، ما هم باید توجه کنیم. در سخن مالک بنگر چگونه نحوه زیارت و توسل به پیامبر و کمال ادب را در برابر او بیان میکند. این خیلی جالبه، بررسی بکنیم این روایت رو. این روایت رو مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب القدیر جلد پنجم صفحه 125 از بسیاری از کتب عامه اهل تسنن نقل کرده. این یک. دوم، این روایت نشون میده که توسل حضرت آدم علیه السلام به پیامبر قبل از خلقت ظاهری اون حضرت صحت داشته. چرا صحت داشته؟ شما که دارید گوش میکنید، برای اینکه خود مالک هم اومده با استناد به اون روایت آمده چی؟ این مطالب رو به منصور دوانیقی گفته، گفته این وسیله تو و وسیله پدرت حضرت آدمه، اون روایت تو ذهن مالک بوده که این حرف زده. سوم، مناظره بین مالک و منصور دوانیقی در مسجد جلوی مردم بوده. معلوم بوده که در اون زمان مسئله توسل در بین صحابه، تابعین، تابعین تابعین اونها یه امر مشروع و مطلوبی بوده. هیچ کس به این صحبت‌ها اعتراض نکرده، اگه کرده بود تو روایتشون مشخص بود. فلذا باید گفتش که فرقه زاله وهابیت فقط هست که به قول فرمایش گوهربار مقام معظم رهبری مدظ الله العالی که فرمودن اینا نه سنی هستن نه شیعه هستن، اینها برخلاف روش صحابه و تابعین از اهل سنت دارن عمل میکنن و همه رو میگن نه شرک بدون دلیل. این سه تا مطلب. چهارمیش این که خیلی جالب هست، این مطلبی که من نقل میکنم و خودم با چشم خودم دیدم، من سریع دارم میگم چون میخوام یه چیز جالبی هم امشب اگر بتونیم رونمایی بکنیم لااقل تا شاید تمومش بکنیم یا جلسه بعد زنده باشیم اون رو براتون عرض بکنیم، خیلی جالبه. اون اینو من خودم هم دیدم، این مطلب چهارم که تو ذهن نورانی شما باشه، که من رفته بودم مکه در حج، هم تمتع رفته بودم هم حج عمره رفتم. من وقتی که رفتم اونجا دیدم که یک جاییست که میان جمعیت از یک دری میاد میخواد از این در خارج بشه، قبر مطهر پیغمبر هم اونجا هست که میدونید خلیفه اول و خلیفه دوم هم اونجا اسمشون رو نوشتن، قبر مطهر پیغمبر هم هست. شرطه ها وایستادن خیلی با این چیزای شالای قرمز و فلان اینها خیلی امنیتی اونجا ایستادن، مردم میان اونجا صدا میزنن چی میکنن السلام علیک یا رسول الله، خیلی جالبه همشون هم چی میکنن میگه آرام باش صدات بلند نکن، خیلی جالبه میگه صدات بلند، خب بگو آقا مرد ناحسابی اگه پیغمبر از دنیا رفته به قول تو مرده هست، از دنیا رفته و درک نمیکنه، نمیفهمه، چیزی نمیدونه که ما بهش توسل بده کنیم، برای چی داری به این مردم میگی جلوی این پیغمبر هیس ساکت باش صدات ما، مردم داد بزن، پیغمبر که زنده نیستش که، چیزی متوجه نمیشه که به زعم تو. میگه هیس ساکت باش صداتو بیار پایین. بعد اشاره میکنه با انگشتش تابلویی که بالا سر قبر مطهر پیغمبر زدن، خود وهابی هم زدن، چون حجاز عربستان میدونید مهد پرورش وهابیت هست دیگه، آیه‌ای که زدن اینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان شاءالله اونام که قسمتشون نشده همین امشب نیت کنن هر جا هستن قسمتشون بشه سوره عمّا یتساءلون رو بخونن، هر روز به یه سال نمیرسه ان شاءالله میرن مکه، اونجا همین آیه رو نوشته که لا ترفعوا اصواتکم، یه تابلو بالا سر قبر پیغمبر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بعدم اینم ادامهش نوشته ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرته واجر عظيم. انا ما دارم آیه بر شما میخونم، انگار والله دارم اون تابلو رو میبینم که من مات و مبهوت بودم که وقتی اینو بالا سر قبر پیغمبر تو واش نوشتی و از اون ور میگی پیغمبر کاری الان نیست، چیزی متوجه نمیشه که ما بهش توسل پیدا بکنیم، پس چرا این آیه رو نوشتی بالا سر قبر پیغمبر به صورت تابلو و به همم اشاره میکنی که به این آیه نگاه کنید آرام باشید، با صدای بلند جلو پیغمبر صحبت نکنید. مگه پیغمبر زنده است که با صدای بلند جلو صحبت نکنن؟ بله زنده است، بله زنده است، ولی من نمیخوام بپذیرم که زنده است و خدا به دست خودم خودم رو رسوا میکنه. سه چهار نفر وایسادن همشون اینجوری میکنن، مردم رو دعوت به آرامش میکنن که صدا بلند نشه، پیغمبر صدا از صدای پیغمبر بلندتر نشه، حالا در حالی که ما صدای پیغمبرم اونجا الان نداریم، لکن این میگه احترام کنید با صدای بلند با پیغمبر صحبت نکنید، حرف درستیه، ولی این که در پایان چه نتیجه گرفته میشه، آقا توسل به پیغمبر که توسل به پیغمبر شرکه، ما پیغمبر واسه اگه نمیفهمه نعوذ بالله، پس چرا تو میگی ساکت باشین جلو پیغمبر؟ پیغمبر که از دنیا رفته، شما که میگی این قبور دیگه فایده ای نداره، پیغمبر رفت که رفت تموم شد. این چیزیست که من خودم هم دیدم اونجا، دقت بکنی. این هم یک مطلب که خداوند میخواد بعض وقتا رسوا بکنه طرف رو، چه شیوه هایی هست برای این قضیه. پس این روایت مالک، مناظره مالک و منصور دوانیقی اینو برا ما ثابت کرد که پیغمبر میشنوه، درک میکنه، میفهمه و اون قدرت هایی که خداوند در زمان حیات بهش داده، اون قدرت ها مربوط به روح مطهر پیغمبر هست، اون قدرت ها همچنان با پیغمبر هست. برای اینکه همین رو تو این روایتی که ما خوندیم خود مالک داره به منصور دوانیقی میگه آرام باش صدات جلو قبر پیغمبر بالا نبر، یعنی منظورش اینه که پیغمبر میشنوه. بده. این هم یک روایت. اما روایت چهارم که من این روایت رو از کتب شیعه برای شما نقل میکنم، یه روایت از اهل سنت آوردیم، یه دونم از شیعه. تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 80 و 81 حدیث هفتم. این روایت نقل میکنه که ام المؤمنین عایشه در کنار قبر پیغمبر اکرم زمانی که جنازه امام مجتبی علیه السلام رو آوردن برای دفن کردن شروع کرد داد و بیداد کردن، فریاد زد که من نمیذارم دفن میکنید اینجا، حالا به هر دلیلی شروع کرد فریاد زدن، نذاش آخرم دفن میکنن، که امام مجتبی رو بردن تو بقی اونجا به خاک سپردن. بعد اینجا این رو بیان میکنه، یعنی در واقع احترام قبر پیغمبر رو نادیده گرفت ام المؤمنین عایشه، جلوگیری کرد از این کار. این حدیث خیلی جالبه، اینم به نظرم من و شما تا حالا نشنیده باشیم. امام حسین علیه السلام که دنبال جنازه امام مجتبی سلام الله علیه بود، او رو با قرائت این آیه ساکت کرد، خطاب کرد به ام المؤمنین عایشه، گفت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تا اینجاشو که معنی کردیم، عایشه صداتو بلند نکن جلو قبر پیغمبر، این بی ادبی است، نمیدونی خداوند چنین آیه رو در قرآن ذکر کرده. بعد ادامه حدیث قشنگه، ان الله حرم من المؤمنین، اینو حفظش بکنید، ان الله حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم احیاء، خداوند انجام هر عملی را که درباره شخص مؤمن در حال حیات او تحریم کرده است در حال مرگ وی نیز تحریم نموده است. یعنی چی میفهمین شما ازش؟ میت مؤمن مثل زنده مؤمن چی داره؟ احترام داره، حرمت داره. ولی زن نرید بایستید پشت شیشه های بهشت زهرا یا هر قبرستان دیگه، بدن برهنه مؤمنین و مؤمنات رو ببینید که چگونه دارن قسنشون میدن. این زنده که بود خودشو میپوشوند، حرام بود تو نگاه کنی به قسمت های از بدن این. الان چجوری خود این امام حسین اصلا میفهمه حرم من المؤمنین امواتن ما حرم منهم احیا، این حرمت داره. الان هم که مرده حق نداری تو بشینی همون جوری که زنده بود پشت سرش صحبت بکنی بدی های او رو فلان بگی بهمان بگی چی. مؤمن زندهش مثل مردش احترام داره، حرمت داره. سر قبرش هم رفتی حق نداری به او بی احترامی بکنی. این وقص علا هازا، حالا چقدر مواردی از جمله جمله طلایی واقعا. ان الله حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم احیاء، خداوند انجام هر عملی رو که درباره شخص مؤمن در حال حیاتش تحریم کرده در حال مرگش هم تحریم کرده. این حدیث خیلی گرانبهاست، خیلی عجیبه. پس این حدیث شریف هم گفته ما رو مبنی بر توسل به اموات که تو حدیث سوم از قول اهل سنت آوردیم تایید میکنه. فقط و فقط شما بگردید وهابی ها با این ام مخالفن، وهابی ها هم که همون داعشی ها هستن، اصلا شک کسی بکنه احمق، واقعا احمق. که امروزه بعضی ها تو تحلیلشون بگن که آره وهابی ها فرانا میگن داعش، داعش همون وهابیت، وهابیت همون داعشه، هر دوتا هم نطفه صهیونیسم هستن، بدون برو برگرد، هیچ، بدون تعصب و بدون اینکه آدم احساساتی بخواد صحبت بکنه. اصلا اینها خیال نکنید مسلمان هستن، دینشون اسلام هست، تمام اینها ظاهر قضیه است، دین یه دینیست به نام دین داعشی، تموم شد، مثل بهائیت، مثل آیین‌های دیگه که من نمیخوام اسم بیارم، اینها یه چیزی مادن درست کردن، دین وهابیت، آیین وهابیت، دین داعش، اینا اینجوری، فقط اینا مخالفن. خب این هم یک روایت از اهل، از برادران شیعه در کتب بزرگان شیعه که از نور الثقلین جلد 5 نقل کردیم. تمام و تمام اینها همه عرض به خدمتتون این که به ما میفهمانه که توسل به نبی مکرم انبیاء الهی، کسانی که از دنیا رفتن، اگر در نزد خدا قرب و منزلتی داشته باشن، از دیدگاه این روایات امر بسیار پسندیده و مطلوبیه. حالا وهابیت میخواد بگه آقا من قبول ندارم، شما بهش آقا منو برای چی میکشین؟ میگه تو مشرکی و تپ شلیک میکنه. خب این مثل همینه که میگه یک کلام میگه من این روایات قبولم، کذب محض است. محمد ابن عبدالوهاب، ابن تیمیه، ابن قیم جوزی، هر کم که طرفداران اونا هستن، الان هم هستن تو کویت و امارات و قطر و عربستان و جاهای دیگه، که اینا یک کلام اونجا تا بهشون حفظه میگه فقط شما مشرکین باید کشتتون، مثلا دلیل و مدرک نه. خب اینا که اصلا انسانیت سرشون نمیشه که باشون میخواید بحث بکنید. این هم یک مطلب. چند دقیقه ای ما فرصت داریم، اون چند دقیقه رو اجازه بدید که من از یک آیه ای از قرآن کریم برای شما رونمایی بکنم. اسمشو گذاشتم رونمایی، یک آیه عجیب واقعا، چون ما به قرآن خیلی کم مراجعه میکنیم. 3 دقیقه ما فرصت داریم. یه صلواتی بفرستید. من فقط تو این 3 دقیقه میتونم این آیه رو بخونم، یه توضیحی بدم، بعد مقدمه و مؤخرش رو میذارم جلسه آینده اگر زنده بودیم ببینید چقدر این آیه جالبه. از آیه این جلسه رو نمایی بکنیم، خیلی جالبه. آیه 89 سوره بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، میفرماید که و هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد. برای کیا رو داریم میگه؟ برای یهودیا. حالا دقت بکنید، چه مصدق لما معهم بود. مصدق لما معهم یعنی موافق نشانه هایی بود که با خود داشتند. الان شما 4 تا انجیل مسیحی ها میگن ما داریم، البته 5 تا انجیل دارن، اون یه دونه رو برای چی الان انکار میکنن؟ اون یه دونه رو ما نمیگیم الان 100% کتاب آسمانی اینها، اون یه دونه انجیل برناباس یا برنابا. خب تو این انجیل شما الان فارسیشو چاپ کردن، بگیرید بخونید، تمام راجع پیغمبر خاتم، ائمه 12 گانه، حضرت مهدی علیه السلام، همه تو این انجیل آمده. ولی زمان مسیحیت الان انجیل رو قبول نداره، میگه من انجیل رو قبول ندارم. اگرم به شما قبول نداریم، بگو شما به چه دلیل اون 4 تای دیگر رو قبول داری؟ به چه دلیل اناجیل وقتی شد 4 تا چرا 5 تا نشه؟ خیلی ساده است، وقتی 4 تا شد 5 تا میتونه باشه دیگه، چرا برنامه رو قبول ندارید؟ خیلی جالبه براتون بگم، اخیراً در ترکیه چند 1-2 سال پیش، من دارم خبرشو، شما هم رجوع کنید رو سایت ها پیدا میکنید، یک انجیلی رو خطی پیدا کردن مال 2000 سال پیش که روش نشود انجیل برنابا. الان هم خود دولت ترکیه اینو نگه داشته، واتیکان به یه قیمت سنگینی فرستاده اینو از چیز بگیره، چون رسواییه برای مسیحیت، ولی نگه داشته، اونم میخواد امتیازاتی بگیره، به اینا نداده، کار نداره. و هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد، یعنی برای یهودیا، که موافق نشانه هایی بود که با خود داشتند، نشانه های تون کتاب ها بود که آقا یه پیغمبری آخرالزمان میاد، این اتفاقات میفته، اون پیغمبر آخرین هست. خیلی جالبه این تیکه. و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، میگه که پیش از این، من رونمایی آیه رو دارم میگم، ذهنتون باشه برای جلسه آینده انشالله، میفهمد پیش از این جریان به خود نوید فتح میدادن. حالا بعد روایاتش همه رو میاریم توضیح میدیم. یعنی چی؟ میگه اینا قبل از این که پیغمبر خاتم که نشانه هاش تو کتابشون اومده بود ظهور بکنه، مبعوث بشود، میگه اینها میامدن، چون تو کتابشون نوشته یه همچی کسی میاد و این مقدسه، از نام پیغمبر خاتم برای پیروز شدن بر دشمنانشون استفاده میکردن، میگفتن خدا یا به حق این پیغمبری که مقدس هست ما رو به پیروزی برسون، و خدا پیروزشون میکرد. خیلی جالبه. بعد میفرماید که و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، پیش از این جریان به خودشون نوید فرد میدادن، یعنی با نام آورنده اون کتاب نهایی که قرآن باشه بر کفار پیروزی میجستن. فلما جاءهم ما عرفوا، زمانی که پیغمبر مبعوث شد، به دنیا اومد، 40 سالش شد، مبعوث شد، قرآن رو آورد، هنگامی که این کتاب و پیامبری رو که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد، به او کافر شدند. بعد میفهمد فلعنت الله علی الکافرین، لعنت خدا بر کافران باد، بر کافران باد. تا اینجا شو داشته باشید که این آیه آیه عجیبیه، آیه 89 سوره بقره است، رجوع بهش بکنید تا جلسه آینده یک جریان مفصل و جالبی رو راجع به این آیه براتون تعریف بکنیم از کتب اهل سنت، و بعدم از شیعه یک روایت بسیار عالی داریم که اصلا تکان دهنده است، اون رو انشالله براتون خواهیم خوند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.